ما را تعقیب کنید. در گزارش‌های این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا، زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و اسلام آباد سفر کرده و با مقامات پاکستان روی اوضاع در افغانستان ملاقات و گفتگو می‌کند. و دنبال توافق حکومت آلمان مبنی بر ارسال تانک‌های لیوپارد 2 به اوکراین، مقام‌ها در ایالات متحده می‌گویند که واشنگتن نیز در نظر دارد تا تصمیم روی فرستادن تانک‌های نو M1 ابراهامز را به اوکراین نهایی کند. و یک مکتب در تاجیکستان که توسط مسئولین و معلمین افغان اداره می‌شود، از چند دهه به این سو برای آموزش کودکان مهاجر افغان کوشش می‌کند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز چهارشنبه 25 ماه جنوری سال 2023 میباشد و این برنامه همزمان در ساتلایت و رسانه اجتماعی دری صدای آمریکا نیز به نشر میرسد و آن از طریق رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز شنیده میتوانید. بینا روزبه هستم و امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. مقام ها در ایالات متحده می گویند که واشنگتن در نظر دارد تا تصمیم فرستادن تانک های جنگی نو M1 ابرامز را به اوکراین نهایی کند. این مقام ها که نخواستن از آنها نام گرفته شود، می گویند که این تصمیم در هماهنگی با تصمیم آلمان مبنی بر فراهم کردن تانک های ساخت آن کشور به اوکراین اعلام می شود. حکومت آلمان امروز بر فراهم آوردن این تانک های نو لپرت 2 به اوکراین توافق کرده است. شرح بیشتر از همکارم سعید عزیز و رحمان از مقابل قصر سفید. آقای عزیز، ابتدا در مورد زمانی که تانک ها به اوکراین داده میشه معلومات بدین که و ای که با چه تعدادی تانک، چه تعدادی از تانک ها البته به اوکراین فرستاده خواهد شد؟
خب در صورتی که واشنگتن تصمیم را امروز نهایی کنه، احتمال از این وجود داره که تا بیش از 30 تانک M1 ابرامز ساخت امریکا البته به اوکراین فرستاده شود. لیکن یکی چی زمانی با اوکراین میرسه کار یک هفته یا یک ماه نیست، بلکه با گفته مقامات این ممکن چندین ماه طول بکشه، چرا که تانک ها از دیپوهای وزارت دفاع ایالات متحده فراهم نمیشه، بلکه تانک ها از همون شرکت هایی که را تولید میکنه خریداری میشه و خریداریش به پول نیاز داره و پول به تصویب کانگرس نیاز داره. همچنان قرار است که تا حدود 2 ساعت دیگر رئیس جمهور بایدن پیرامون اوکراین یک سخنرانی داشته باشه و ممکن که در این سخنرانی خود تصمیم امروز واشنگتن را اعلام کنه. لیکن چند ساعت قبل حکومت آلمان یا صدر اعظم آلمان اعلام کرد که 14 تانک لپارد 2 خود را با اوکراین میفرستد. قبل از این حکومت آلمان گفته بود که با تنهایی کار را نمی کنه، ولی در هماهنگی با متحدین خود، بخصوص در هماهنگی نزدیک با ایالات متحده، ای کار را خواهد کرد. سازمان ناتو از این اقدام آلمان استقبال کرده، ولی مسکو گفته است که فرستادن تانک های آلمانی یا آمریکایی به اوکراین باعث از این میشه که جنگ دیگر نیز شدت پیدا کنه و همچنان هشدار داده که تانک های آمریکایی را به مانند سایر تجهیزات دیگر در داخل اوکراین هدف قرار خواهد داد.
خب با وجود خواستای مکرر اوکراین، چرا ایالات متحده تا حال تانک ها را به اوکراین ارسال نکرده بود؟
دو دلیل عمده وجود داره. اولی که جهان غرب حراس داره که با فرستادن تجهیزات سنگین جنگ نیز شدت پیدا میکنه در اوکراین، و دومی که واشنگتن ایره همواره گفته است که تانک های امریکایی، تانک های M1 ابرامز، تانک های بسیار پیشرفته و مجهز با تجهیزات با تکنولوژی بسیار پیچیده تجهیز است و یاد گرفتن از این تانک ها یا بلد شدن با این تانک ها برای سربازان اوکراینی دشوار است یا زمانگیر است، و همچنان حفظ و مراقبت از این تانک ها مصارف گزاف را برای اوکراین در پای خواهد داشت. لیکن و به می دلیل البته واشنگتن برای تاکید داشت تا تانک های ساخت آلمان با اوکراین داده شود، چرا که این تانک ها ساده است و تکنولوژی بسیار پیچیده در این تانک ها استفاده نشده و برای و متحدین اروپایی اوکراین نیز این تانک ها را در اختیار خود دارند. ولی رئیس جمهور اوکراین ضمن از یکی از کشورهای کمک کننده سپاسگزاری کرده، ایرا هم گفته است که جنگ فعلی در اوکراین با 5 یا 10 یا 15 تانک حل نمیشه، بلکه به گفته ولادیمیر زلنسکی اوکراین در حال حاضر به حداقل 300 تانک عصری نیاز دارد. لینا جان
ممنون و سپاس از اینکه جزئیات مطلب را با بیننده در میان گذاشتید. سپاس از شما. کمیته حفاظت از خبرنگاران از افزایش کشتار خبرنگاران در جهان خبر داده است. این کمیته که مقر آن در نیویورک است، در گزارشی که دیروز شنبه منش رسید گفت که در سال 2022 کشتار خبرنگاران تا 50% در مقایسه با سال 2021 افزایش یافته و اکثر حملات علیه خبرنگاران در کشورهای اوکراین، مکزیکو و هایتی به ثبت رسیده است. در این گزارش آمده است که حداقل 67 کارمند رسانه‌ها در طول سال 2022 کشته شدند که بلندترین رقم از سال 2018 به این سوست. این گزارش تاکید میکند که اکثر خبرنگاران در این سه کشور تحت فشارهای روحی و روانی شدید کار میکنند و دلیل هدف قرار گرفتن این خبرنگاران تهیه گزارش ها روی موضوعات مانند فساد، گروه های مافیایی، قاچاق مواد مخدر و موضوعات مرتبط به حکومتداری ذکر شده است. سران هند و مصر روی افزایش و تقویت تجارت میان دو کشور به توافق رسیدند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر که ملاقاتی که امروز چهارشنبه با نریندرا مودی صدر اعظم هند در شهر دیلی جدید داشت، روی اتخاذ اقداماتی که حجم تجارت میان دو کشور را تا 5 سال آینده به 12 میلیارد دلار می‌رساند به توافق رسید. این دو رهبر نگرانی خود را در مورد اخلال در پروسه انتقال مواد غذایی و دیگر منابع به دلیل جنگ در اوکراین نیز ابراز داشتند. سرمایه‌گذاری و مبارزه با دهشت افکنی دو موضوع دیگری بود که سران مصر و هند روی آن تبادل نظر کردند. مصر به دلیل جنگ اوکراین با افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت مواجه است و این جنگ بر اقتصاد آن کشور نیز تاثیرگذار بوده است. و اما در افغانستان یک هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد بر ریاست مارتین گریفیت، معاون منشی عمومی این سازمان، در کابل با مقام‌های وزارت داخله و خارجه حکومت طالبان ملاقات کردند و بر رفع ممنوعیت آموزش و کار زنان توسط طالبان تاکید ورزیدند. در این ملاقات سرپرست وزارت داخله طالبان گفته است که میان رهبران طالبان در خصوص آموزش و کار برای زنان اختلاف نظر وجود دارد و در انکشاف دیگر زمین کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغان افغانستان نیز با پاکستان سفر کرده و در مورد افغانستان با مقامات پاکستانی ملاقات کرده است. همکار محمد احمدی شرح بیشترین خبرها را در این گزارش تقدیم میکند.
هیئت سازمان ملل متحد تحت ریاست مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی این سازمان، دو روز پیش وارد افغانستان شد و در حال حاضر مصروف دیدار با مقام های طالبان در کابل است. وزارت داخلی حکومت طالبان امروز در اعلامیه‌ای گفت که معاون منشی عمومی ملل متحد در این دیدار خواستار برگشت زنان به کار و رفع محدودیت ها بر آموزش دختران شده است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در این دیدار به هیئت بلندپایه ملل متحد گفت که تفاوت دیدگاه میان رهبران طالبان در قبال آموزش و کار زنان وجود دارد. مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی ملل متحد در افغانستان، همچنین با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز دیدار کرده است. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در توییتر از قول امیرخان متقی در این دیدار نوشته است که افغانستان بخشی از جامعه بین‌المللی است و ملل متحد مسئولیت دارد تا در نزدیک شدن افغانستان و جهان نقشی سازنده داشته باشد. بر اساس توییت این مقام طالبان، آقای گریفیتس از جمع‌آوری 4.6 میلیارد دلار در سال 2023 و توزیع آن برای 28 میلیون افغان نیز خبر داد و همچنین نگرانی ملل متحد را در مورد ممنوعیت کار و آموزش زنان از سوی طالبان و تأثیر آن روی بخش کاری آنها شریک ساخت. در همین حال، بر طبق یک رشته توییت پست شده توسط دفتر معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی این ریاست، در دیدارش با مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی ملل متحد در کابل، گفت که برای پیشرفت و خودکفایی امنیت عنصر بسیار مهم است که در حاکمیت طالبان این امنیت سرتاسری تامین شده است. آقای گریفیتس و ملل متحد تا اکنون در مورد دیدارهای این هیئت با طالبان ابراز نظر نکرده است. در انکشاف دیگر، محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان با زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در اسلام آباد دیدار کرده است. آقای محمد صادق در یک پست توییتر نوشته است: ما انکشافات اخیر در منطقه و همکاری نزدیکتر بین مسکو و اسلام آباد را برای آینده بهتر بحث کردیم. او همچنین نوشته است: کابلوف یک دیپلمات فوق‌العاده آگاه با دیدگاه واضح است. کابلوف پیش از دیدارش از پاکستان از افغانستان دیدار کرد و با مقامات عالی رتبه طالبان نیز دیدار داشت. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تبریک شنیدید. مارتین گریفیت، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشری و هیئت همراهش در ادامه ملاقات ها با مقام های حکومت طالبان در کابل با صلاح الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان ملاقات و در مورد کار و تحصیل دختران گفتگو کردند. وزارت داخلی حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است که حقانی به این هیئت سازمان ملل متحد اطمینان داد که طالبان زنان و دختران را به گونه دائمی از آموزش منع نخواهند کرد. این در حالی است که امینه محمد، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، نیز قرار است در جلسه اجتماعی در ملل متحد در مورد سفر اخیر خود به افغانستان صحبت کنند. آقای نعیم پوش، دیپلمات سابق و آگاه امور سیاسی، را از طریق اسکایپ از ویرجینیا با خود داریم تا تحلیل بیشتری موضوع را با شما در میان بگذارند. آقای پوش، با سلام با شما. طی یک هفته اخیر دو معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد به افغانستان سفر کردند، با مقامات طالبان ملاقات کردند. فکر میکنین که آیا این سفرها و فشارها بتونه باعث تغییر موضع ملل متحد در قبال طالبان شود، اگر طالبان به تعهد خود در قبال آموزش زنان عمل نکنند؟
تشکر از شما. در واقع ملل متحد تلاش بسیار جدی داره که بتونه رفتار طالبان را تغییر بده، اما ابزارها و امکاناتی که در اختیار ملل متحد هست بسیار محدود است و ملل متحد در واقع به عنوان یک نهاد بین الدولتی جهانی به اعضای خود شدیداً وابسته است و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنه تحت تاثیر سیاست‌های کشورهای عضو ملل متحد و نفوذ است که کشورها بر ملل متحد اعمال می‌کنند. بنابراین احتمال از این که ملل متحد بتونه رفتار طالبان را تغییر بده و احتمال از این که اگر چنانچه طالبان تمکین نکنند ملل متحد سیاست خود در قبال طالبان تغییر بده بسیار کم است، چون پول و منابعی که ملل متحد اختیار خود داره و سیاستی که در افغانستان اعمال میکنه تقریبا محصول سیاست و منابع مالی است که کشورهای عضو در اختیار ملل متحد قرار میدن و توقعات است که کشورهای عضو دارن و این توقعات متناسب با نفوذ کشورها متغیر.
بله. خب ایالات متحده هم تذکر داده که روی موضع خود در قبال حکومت طالبان غور میکنه. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این موضوع را بیان داشته. به نظر شما موضع ایالات متحده در قبال طالبان تا چه حد مهم است؟ به نظر شما آیا اگر ایالات متحده موضع سختگیرانه ای را در برابر حکومت طالبان اتخاذ کنه، میتونه به جهان هم کمک کنه تا موضع خود را تغییر بده و اینگونه بر طالبان فشار بیاره که این بار واقعا دروازه مکاتب را در ماه مارس برای
موضع ایالات متحده در واقع نقش کلیدی در سیاست جهان در قبال طالبان داره. متحدین غربی ایالات متحده در حال حاضر منتظر سیاست امریکا در قبال طالبان هستند و به نوع احساس میکنند که بدون تغییر سیاست در واشنگتن دی سی این کشورها نمیتونن تاثیرات جدی را سر طالبان وارد بکنن و اگر چنانچه ایالات متحده سیاست خود در قبال طالبان تغییر بده و بخواد طالبان را تحت فشار قرار بده، طبیعی است که طالبان مجبور به تغییر رفتار خود خواهند شد، به دلیلی که طالبان یک گروه بسیار ناتوان و ضعیف است و آنقدر قدرتمند نیست که اونها هر کاری بخواهند بکنن و شدیداً به کمک ها و امکانات وابسته هستند که فعلا توسط کشورهای غربی عملا برشان فراهم میشه، خصوصا ایالات متحده آمریکا. و اگر این کمک ها فراهم نشه و اگر سیاست های سختگیرانه و تحریم های جدی در قبال اعضای طالبان اعمال شود یا ای که طالبان گروه طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی در آمریکا به رسمیت شناخته شوند، در صورت طالبان احتمال بسیار قوی نه تنها نفوذ و قدرت و سیطره از احتمال سقوط رژیم طالبان وجود خواهد داشت.
خب امین محمد معاون منشی عمومی ملل متحد در جریان سفرش به افغانستان هم به قندهار رفته بود، ولی رهبر طالبان ملا هبت الله با او ملاقات نکرد. به نظر شما این عدم حاضر شدن رهبر طالبان برای ملاقات با یک مقام ارشد یک سازمان معتبر امداد رسان چه پیامی را برای ملل متحد میتونه داشته باشند؟
در واقع رفتار طالبان در قبال جهان یک رفتار بسیار مقرورانه و متکبرانه است و در این حال سیاست رهبری طالبان به این بوده که او تقریبا با هیچ کس ملاقات نمیکنه و خصوصا اونا ملل متحد جدی نمیگیرن. کسایی که برشان از کشورهای خارج خصوصا پاکستانی ها مشوره میدن برشان میگن که ملل متحد صلاحیت های لازم ره که بتونه سر شما اعمال فشار بکنه نداره و بنابراین شما او رو جدی نگیرین. به خاطر همین هم در واقع طالبان ملل متحد را تقریبا هیچ جدی نمیگیرن و احساس میکنن که در هر حال ملل متحد مجبور است سیاست کشورهای عضو در واقع در افغانستان اعمال بکنه و کمک هایی که برشان داده میشه از طریق ملل متحد او را به مصرف برسانند و ملل متحد کماکان در افغانستان خواهد بود.
بله، خب کم حداقل دو ماه به آغاز و گشایش مکاتب در افغانستان باقی مانده. فکر می کنم اگر در ماه مارچ که از زمان مسدود شدن مکاتب دخترانه متوسطه و لیسه 2 سال خواهد گذشت، طالبان بار دیگر مکاتب دخترانه را نگشایند، آیا جهان این بار مجبور خواهد شد تا یک اقدام جدی علیه گروه اتخاذ کنه یا خیر؟
جهان میفهمه که طالبان مکاتب را باز نمی کنند. جهان میفهمه که میفهمید قبل از 15 آگوست 2021 که طالبان سیاست‌های بسیار خشن افراطگرای اسلامی دارند، ولی جهان ابزارها و امکانات بسیار کلان دست خود نداشت و نداره که سر طالبان اعمال بکنه. اما بحث اساسی سر واشنگتن دی سی است که آیا ایالات متحده آمریکا امو داینامیزم سیاست داخلی آمریکا این اجازه را خواهد داد که امریکا سیاست خود در قبال طالبان تغییر بده یا نه. در صورتی که این سیاست تغییر بکنه طبیعی است که باز ما شاهد یک برخورد و یک رویکرد جدید در قبال طالبان در منطقه و در سطح جهان خواهد بودیم. اما بر ترتیب فشار افکار عمومی سر دولت ها و سر اداره بایدن در امریکا بسیار زیاد است و احتمال داره که مجبور شوند که در افکار خود تغییر بدن.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای پوش که وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتید. برداشت خود را در قبال تحولات مرتبط با ملل متحد و حکومت طالبان با بیننده در میان گذاشتن. سپاس از شما. تشکر. وزیر خارجه ایالات متحده از محروم شدن زنان و دختران از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت حکومت طالبان انتقاد کرده و میگوید که کشورش برای ایستادگی خود در کنار زنان و دختران در افغانستان ادامه بدهد. از سوی دیگر طالبان میگن که این محرومیت از تحصیل دائمی نیست و زمینه آموزش معیاری را برای تمام افغانها برابر میکنند. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم فرخنده پیمانی دنبال کنید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز به مناسبت روز جهانی آموزش در صفحه توییترش گفته است که در حال حاضر زنان و دختران در افغانستان به گونه سیستماتیک از حق انسانیشان توسط طالبان محروم شدند.
ما در کنار شما هستیم و خواهان دسترسی برابر و بدون مانع با آموزش با کیفیت برای همه افغان ها هستیم.
در همین حال رینا میری نماینده وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان نیز در پیامی در توییتر از طالبان خواسته است تا تصمیمشان در مورد ممنوعیت آموزش دختران را لغو کنند.
برای جلوگیری از آغاز یک دور دیگر از ناکامی و منازعه، تمام افغانها باید به خاطر معکوس ساختن این سیاست‌های بی‌مفهوم حکومت طالبان دست به دست هم بدهند.
در همین حال وزارت معارف حکومت طالبان روز گذشته بدون اشاره به مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه با صدور بیانیه گفته است طالبان آموزش را به هر افغان ضروری می داند و کوشش می کند که خدمات معیاری آموزش را به مردم عرضه کند. این در حال است که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو امسال روز جهانی آموزش را برای دختران و زنان افغان اختصاص داد. استفانیا جیانینی معاون تعلیمی یونسکو که با خبرنگاران در نیویورک صحبت می‌کرد گفت که در حال حاضر همه دختران و زنان افغان بالای 12 سال از دسترسی به آموزش محروم هستند.
یکی از حقوق اساسی بشری در خطر است. ما باید به صدای دختران و زنان جوانی که با ما صحبت میکنند گوش دهیم. همچنان جامعه جهانی که امروز با ما در ارتباط هستند خیلی ساده به نظر میرسد که بیان کنند که در سازمان ملل متحد باید با مقامات حاکم حکومت طالبان بحث و گفتگوهای دیپلماتیک سیاسی را با آنها در میان بگذارید.
سخنگویان حکومت طالبان با درخواست صدای امریکا به خاطر اظهار نظر در مورد ادامه مسدودیت مکاتب دختران و ممنوعیت رفتن دختران به دانشگاه ها پاسخ ندادند، اما مقام های طالبان در گذشته گفتند که کار روی بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران و همچنان رفع ممنوعیت رفتن دختران به دانشگاه ها ادامه دارد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
تاجیکستان مکتب سامانیان در شهر دوشنبه تنها مکتبی است که تمام شاگردان، معلمین و مسئولین آن را مهاجرین افغانستان مقیم تاجیکستان تشکیل می‌دهد. مکتبی که به صورت عموم توسط زنان رهبری و اداره می‌شود. همکارانم نجیبه خلیل و سمیر رسولی در مورد فعالیت‌های این مکتب این گزارش را تهیه کردند.
مکتب سامانیان حدود 3 دهه قبل توسط احمد شاه مسعود، رهبر سابق جبهه مقاومت ضد طالبان در شهر دوشنبه تاجیکستان بنیان گذاری شد و هدف تأسیس آن این بود تا فرزندان مهاجرانی که از افغانستان وارد تاجیکستان می شوند از کسب سواد و دانش محروم نمانند. ناجیه ظاهر که از 5 سال به این سو من حیث مدیره مکتب ایفای وظیفه می کند، در مورد نصاب درسی مکتب چنین می گوید.
عمدتاً همه نصاب تعلیمی معارف افغانستان مکمل اینجا تدریس می شود. در پلوی از او زبان تاجیکی و روسی هم تدریس می شود.
خانم ظاهر می گوید در ابتدا کرایه مکتب از طرف حکومت افغانستان کمک می شود، اما پس از روی کار آمدن طالبان این کمک قطع شد و سفارت امریکا مسئولیت پرداخت کرایه مکتب را به عهده گرفت. خانم ظاهر در مورد رسیدگی به مصارف دیگر مکتب می گوید:
ما یک کم و تم از شاگردهایی که امسال اقتصادشان خوب است ما فیس می گیریم. اما فیس هم ما می تانیم که به معلم خود معاش تعیین کنیم، پول برق خود بدیم، پول آب خود بدیم، پول بعضی مصارف های دیگر که میز و چوکی است و کپی کردن و چاپ کردن کتاب است و ما می تانیم از این مبلغی که از شاگردها می گیریم ما مصارف دیگر برابر می کنیم. طبعا ما هم از سال 45-50 شاگرد فارغ داریم. از صنف 12 یک صنف دخترها داریم، یک صنف پسرها داریم. باز خوشبختانه دولت تاجیکستان 50% بورسیه به مکتب سامانیان هم از سال توفه می دن.
آنچه این مکتب را متفاوت از دیگر مکاتب می سازد این است که به جز 2 معلم مرد تمام مسئولین آن زنان هستند. دیانا نبی مدت 5 سال است که معلم مضمون انگلیسی در این مکتب است.
من خیلی خوشحالم که چنین شاگردانی دارم. آنها خیلی زحمت کش هستند، بسیار فعال هستند، مخصوصا امسال همه روز درس های خود را می خوانند و کار خانگی خود را انجام می دهند. آنها همچنان برای ارائه گزارش آمادگی می گیرند.
مریم اکسیر یکی از شاگردان این مکتب که با خانواده‌اش چند روز قبل از سقوط کابل وارد تاجیکستان شد میگوید درس خواندن وی نه تنها برای خودش بلکه برای خانواده‌اش خیلی اهمیت دارد. مریم علاقمند رشته طب دندان است.
میخوام دکتر دندان شوم، همچنان نویسنده یا شاعر. پلان دارم کانادا بروم و واقعا میخوام که در دانشگاه تورنتو تحصیل کنم.
از جمله زنان فعال دیگر در این مکتب خانم سیما رسا است که نه تنها معاونیت مکتب سامانیان را با عهده دارد بلکه مضمون فیزیک را نیز تدریس می کند.
کدام خالیگاه نداره مکتب، فضل خدا به حساب استاد شاگرد، شاگردها در منطقی هستن که امن هستن دیگه، به حساب همین بدنشان درس می خوانند.
خانم رسا در مورد فراهم آوری وسایل درسی از کمبود لابراتوار صحبت می کند.
کتاب داریم، کتابچه یک گپ ها خود میام میشه، اما وسایل درسی مثلا لابراتوار یک گپ ها کمبود داریم، یعنی لابراتوار نداریم به حساب مضمون کیمیا و بیولوژی و فیزیکی ها لابراتوار نداریم، مشکلات خود داریم.
مسیح الله متعلم دیگر مکتب سامانیان در صنف 11 درس میخواند و از چگونگی تدریس در مکتب اظهار رضایت میکند.
وضعیت درسی هم فعلا خوب است. استادای خود راضی هستیم.
حسنا فیروزی یکی از شاگردان دیگر این مکتب میگوید میخواهد رشته کاری پدرش را انتخاب کند.
می خواهم پیلوت شوم چون پدرم پیلوت است و این آرزوی کودکی من است.
عبدالجبار عزیزیار یکی از جمله دو معلم مرد است که در این مکتب تدریس می کند. آقای عزیزیار به مشکلات اقتصادی افغان ها در تاجیکستان اشاره می کند و می گوید
افغانایی که ما در اینجا سراغ داریم همشان بمی ایدیا یا نظریه هستند که اگر بتونن خود را در کشور دیگه برسانند خود را، چون سرنوشت مهمتر از همه چیز است، خصوصا بر اولادا و بر دختر پسر که ماها داریم در اینجا. هر کدامش باید تحصیلات عالی بیشتر داشته باشند. شاید اقتصاد کسی در اینجا تقاضا نکنه که مثلا اولادشان در اینجا درس بخوانند و می اقتصاد نداشته باشند که اونا پیش ببرند دستای خود.
ناجی ظاهر میگوید در ابتدا حدود 750 شاگرد در اینجا درس می‌خواندند و بعداً یک تعداد آنها عازم کشورهای سیومی شدند. در حال حاضر 300 شاگرد دختر و پسر در این مکتب آموزش می‌بینند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آیا تا کنون با خبرهای جهان به ده‌ها زبان و در زیر یک مجموعه دسترسی داشتید؟ اپلیکیشن صدای امریکا این امکان را به شما میسر می‌سازد. نظر به اینکه تلفن یا وسیله هوشمند دست داشته ایتان اپل یا اندروید است، فقط به اپل استور یا گوگل پلی رفته و اپلیکیشن وی او ای را جستجو کنید. پس از نصب این اپلیکیشن به هزاران مطلب خبری، علمی و آموزشی در قالب متن، ویدیو و صدا دسترسی خواهید داشت.
قماندان امنیه حکومت طالبان در کابل از توقیف 3 قاچاقچی مواد مخدر از مربوطات نواحی 6، 12 و 3 کابل خبر داده است. مدیریت مبارزه با مواد مخدر این قماندانی طالبان میگوید که همراه با این افراد مقدار مواد مخدر نیز به دست آمده است. احمد زکی گزارش می‌دهد.
پایتخت نشینان میگویند که موجودیت انواع مواد مخدر و دسترسی معتادان به آن در بدل بهای پایین سبب شده که جوانان بیشتر به استعمال مواد مخدر رو آورند.
شاید هستیم که در این اواخر متاسفانه همی مواد مخدر خصوصا که به عنوان یعنی القاب و نام های مختلف داره، مثل تابلیتکه و شیشه و هیروین و نمیدانم هزاران مواد مخدر در جامعه وجود داره. بدون شک این لازم و ملزوم مردم و دولت است تا بتانیم ما این را از جامعه خود ریشه‌کن بسازیم. اگر مردم همکار دولت باشه، اگر دولت هم همکار مردم باشه.
از سوی هم شماره از فروشندگان مواد خوراکی میگویند که با ادامه کشت مواد مخدر توسط دهقانان، بازارهای افغانستان با کمبود محصولات زراعتی روبرو میشوند.
اگر سیب کشت کنن، اگر بادام کشت کنن، اگر بیار انگور کشت کنن، اگر بدر انوار کشت کنن، یعنی می چیزها کلش مفیدش از مواد مخدر که زیادتر است، فایدهش هم زیادتر است، توانش هم ضررش هم به کس نمی فایده هم داره، ملت هم آرام میشه، از یه اگاهید هم به دولت هم به دست میاد، به دیقان هم به دست میاد. او خود مواد مخدر یک کش چیز فایدهش کلش فایدهش میرد در جیب قاچاق بر به دیقان بیچاره هم چیز نمیشه.
با این حال قماندانی امنی کابل به تازگی از بازداشت 3 قاچاقچی مواد مخدر در پی انجام چندین عملیات از مربوطات شهر خبر میدهد.
د کابل د امنیه قومندانې د نشیتو کو په وړاندې مبارزې مدیریت په تیر څلور ساعته کې درې جوړه عملیات سره کړی چې یو عملیات یې د درېمې حوزې په مربوطاتو کې د یو کس مزنونه او درېنیمې کیلو شرس سره لاس په لاس ونیوه، او یو عملیات یې شپږمې حوزې په مربوطاتو کې د څلور نیمې کیلو تریاکو سره لاس په لاس یو مزنون سره ونیول سه، او د یو عملیات یې دولسمې حوزې په مربوطاتو کې د 1500 تبلیغه د یو کس د مضمون سره لاس په لاس ونیوه سه دوسیې تکمیل او مربوطه وکان ته وسپارل.
حکومت طالبان در اوایل سال گذشته میلادی کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلام کرد. بر بنیاد آمارها حدود 4 میلیون معتاد در سراسر افغانستان حضور دارد که بخش قابل توجهی آن در شهر کابل به سر میبرد. احمد زکی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.
این بود داشته های این ساعت. تا برنامه دیگر، شب و روزتون بخیر.